بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم اگه گفتید ارتباطش با این آیات سوره بقره چیه؟ صراط مستقیم چه صراطی است؟ صراطی که راه درست رجعت به اون عالم رو به ما نشون بده. فهمیدین؟ مگه نمیگه ما داریم برمیگردیم به سوی خدا؟ میگه آقا زندگی، وقتی میگه صراط مستقیم تو نماز، در واقع داری میگی پس معلوم میشه انواع راه‌ها وجود داره، راه‌های متعددی برای زندگی، سبک‌های مختلفی برای زندگی کردنه، و تو آگاهی داری به این انتخاب‌های بسیاری پیش پاته، آزادی داری و آگاهی داری به این انتخاب‌ها، منتها داری به خودت روزی چند بار یادآوری می‌کنی این انتخاب‌ها همه با هم مساوی نیست. زندگی مثلا با نماز و بی نماز، با حجاب و بی حجاب، زندگی با دروغ و بی دروغ، زندگی با شراب و بی شراب مساوی نیست. وقتی شراب میخوری مست میشی، شعور انسانی تو از دست میشی، شعور اخلاقی دیگه نداری، اصلا نمیفهمی چی کار داری میکنی با خودت، با دیگران، آبرو و کرامت خودت، حقوق دیگران، وحشی میشی، آدم میکشه مست نمیفهمه، جان و مال و آبرو خودش و دیگران رو به خطر میزه نمیفهمه. مستی چرا شراب حرامه؟ یک علتش اینه که وقتی مست میشی شراب میخوری، بله، یا مواد مخدر مصرف میکنی، تو اون آزادی و آگاهی، آزادی و آگاهی تو قربانی میکنی، راه خلیفت الله شدن رو بر خودت میبندی. درد میکنید؟ پس همونم که میگن چی حرام چی واجب، برای توه، برای کرامت توست. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، با چهار تا داری به چهار تا شبهه جواب میدی، به چهار تا تصور غلط داری تو همین جمله جواب میدی. یکی این تصور که خدا ما رو آورده تو دنیا، یا اصلا طبیعت ما رو به دنیا آورد، طبیعت، آقای طبیعت، خانم طبیعت، طبیعت چیه؟ ما رو به دنیا آورد بعد ما رو ولمون کردن؟ نه، میگه خدا آورد، یک. دو، خدا راه گفتگوی تو با خودش رو نبسته، با خود خدا مستقیم هر کی هستی تو همین عالم حرف بزن. از همین اهدنا الصراط المستقیم این حداقل چه معانی مهم الهیاتی، انسان شناختی، هستی شناسی، خدا شناسی برداشت میشه و چقدر باور کردن زندگی ما رو زیر و رو میکنه. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، روزی چند بار، یک، یعنی که نیاز داری به هدایت، یعنی راه رو باید بهت نشون بدن. یک گاهی یه وقته گیج میشی، نمیفهمی کدوم کار درسته، کدوم کار به نفع منه، احتیاج داری به هدایت. وقتی میگه اهدنا هدایت، یعنی زلالت، خطر گم شدن هست. هدایت در برابر زلالت، زلالت یعنی گم شدن، ضالین یعنی گم شده ها، اینا که راه رو گم کردن. میگه که هدایت هست. دو، خدا اینجا ما رو ول نکرده، خدا با ماست و به من، سه، به من امکان داده و اصلا گفته که روزی چند بار با خودم حرف بزن، بیست با من حرف بزن، اینا رو بگو. میگن دعا قرآن ساعده، یعنی قرآنیه که از پایین میره بالا، قرآن از بالا آمده پایین، دعا جواب قرآنه، دعا ما با خدا حرف میزنیم، قرآن خدا با ما حرف زده، قرآن خدا با ما حرف میزنه در دعا، دعای کمیل، دعای سیفی سجادیه، بله، تو این دعاها ما داریم با خدا حرف میزنیم. در واقع داریم به تو میگن راه گفتگوی تک تک شما با خدا بازه، همه تون با خداوند میتونید حرفای خدا رو بشنوید و با خدا حرف بزنید. پس اینم هست، با من بشین، با من حرف بزن، بیست در برابر من، با من حرف بزن، من دارم با تو حرف میزنم، تو با من حرف بزن. راه‌های مختلفی هست، انتخاب‌های متعددی هست، احتیاج به راهنمایی و هدایت داری، من هستم، از من هدایت بخوا، از من کمک بخوا، کمکت میکنم. خدایی که به من میگه بگو اهدنا الصراط المستقیم، بعد میتونه بگه تو بگو ولی من هدایتت نمیکنه. مثل که یک کسی رو دعوت کنه بگه آقا بیاد فلانجا فلانجا پلاک شما اونا، بعد میاد هرچی زنگ میزنه در رو برش باز نکنی، اصلا این خلاف عدالت نیست، خلاف حکمت نیست، خلاف رحمت نیست. وقتی خدا میگه روزی چند بار به من بگو اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من جوابت میدم، من راهتو بهت نشون راه بهت، اگه صادقی راست میگه من بهت نشون میدم، نمیذارم گیج بمونی، من هدایت میکنم، با من حرف بزن، از من هدایت بخوا، من این کارو میکنم. بعدم صراط مستقیم، یعنی پس صراط های غیر مستقیم هم هست، همه صراط ها مستقیم نیست. دیگه میگه صراط. صراط یعنی چی؟ راه. راه یعنی چی؟ یعنی مدام حرکت، رفتن، نزدیکتر شدن. یعنی دنیا جای توقف نیست. شما تو راهی، مسافری. به اینجا ما وقتی که اینجا قصه میخوریم مشکل داریم، فکر میکنیم بدبختیم، برای که فکر میکنیم اینجا خونه ابدی ماست. میگه این چی شد مثلا؟ که چی؟ هی میگه بابا اینجا شما مسافر، این داری رد میشین از یه عالم. شما یه چند ده سال اینجا بیشتر نیستی، بعد ابده. شما موجود ابدی، شما تا همیشه هستی، نابود نمیشین که. یه مدت اینجا هستی، یه مدت کوتاهی. اینجا صراط است، راهه. راه برای رفتنه، نه برای نشستن و نگاه کردن. حرکته. دیگه اینکه ممکنه همه راه ها مستقیم نیست، همه صراط ها مستقیم نیست. بعد باز توضیح میده صراط مستقیم چیه. میگه همه انسان ها سه دسته میشید. صراط الذین، یک انعمت علیهم، یکی اونایی که خدایا نعمت بهشون دادی، این نعمت هدایت، آگاهی، آزادی، همینایی که عرض کردیم، اینا این نعمت رو گرفتن، ازش درست استفاده کردن، تمیز زندگی کردن، ولو سخت، ولی تمیز زندگی کردن و زیبا زندگی کردن و زیبا رفتن. میگه ما جزو اینا باشیم، نه جزو دو گروه دیگه. اون دو گروه که غیر از چی؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس دو تا گروه انسانی دیگه هم، یه عده مغضوب علیهم هن، یعنی کسانی که مورد غضب و خشم خدا هستن، یه عده ضالین هن. ضال یعنی کسی که راه رو گم کردن. در ضمن اینجا معلوم میشه ضالین لزوماً مغضوب علیهم نیستن. ضالین که کسایی که دنبال بدی نیستن، بله، ولی هزینه‌شو نپرداختن، راه رو گم کردن، خطا میکنن بیشتر تا خیانت. مغضوب علیهم اونان که خیانت میکنن، یعنی میفهمه یک کاری غلطه میکنه، میفهمه این فساد فی الارض یا قتل نفس، جنایت، ظلم، این گناه میفهمه میکنه، میگه همینی که هست میخوام. اینا مغضوب علیهم هن، یعنی مورد غضب قرار گرفتن و میگیرن، چون خلاف مسیر تکامل خودشون حرکت کردن. اینا خودشون رو نابود میکنن، کردن جهنمی محض. من جزء اینا که نباشم حتما، جزء دسته سومم که خیلی لزوما عناد و لجبازی با حق ندارن ها، ولی گم شدن تو بیابون، راه رو گم کردن، بهش گفتن آقا راه اینه، صراط مستقیم اینه، غیر المغضوب انعمت علیهم، اونایی که بهش وقتی میگن راه اینه میره، میفهمه چه کاری درست هم کارو میکنه، میفهمه چه کاری غلط نمیکنه. مغضوب علیهم کسی که بهش میگن راه، میفهمه راه درسته، میگه نمیخوام بیام، میخوام خوش بگذره، هر کار دلم بخواد میکنم. میگه آقا راه این وریه، میگه به تو چه، من میخوام اصلا از این وری برم. خب برو. اما ضالین کین، ضالین وقتی بهش میگن راه این طرفه، نمیگه نه و نمیخوام و فلان، اما در عمل رعایت نمیکنه. ماها اغلب جزء ضالینیم، خیلی هم وقتی که عمدن گناه میکنیم مغضوب علیهم، وقتی که عمدن عمل صالح میکنیم جزء انعمت علیهم میشیم، خیلی وقتا که خیلی کاری به این چیزا نداریم، داریم زندگیمون رو میکنیم، لجبازی هم با خدا نداریم ها، ولی خیلی هم برامون مهم نیست این حرفا، دنبال منافع شخصی خودم. ما معمولا اینجوری، یعنی راه رو گم میکنی، میخوای بیای تو راه، پیداش نمیکنی، گم میکنی، گم میشی وسط بیابون، گم میشی، نمیدونی کجا و چی کار بکنم، مثلا اینجا کجاست، من کجایم، مدام گرفتار شک، گرفتار رنج، گرفتار احساس تنهایی، احساس بدبختی. خب خود همینم هم که میگه روزی چند بار بگو آقا سه تا راهه، سه تا مسیره، سه تا سبک زندگیه، باز داره اشاره میکنه به اون مسئله هبوط و رجوع و همینطور بقیه نماز، رکوعش به چه معنا، سجدهش به چه معنا، که ماها فقط به بخش بسیار ظاهری و کوچکش توجه داریم. خب یه اشاره کردیم که افتادیم بعد تو مسیر سوره حمد و اینا، قبلش داشتیم اینو عرض می‌کردم که از ابتدا قرار بود انسان به زمین بیاد، در زمین زندگی کنه و در زمین بمیره. از اول صحبت زمین و زندگی در عالم طبیعت بود، نه اینکه اینا قرار نبود باشه بعد به خاطر یک معصیت و گناه اولیه این اتفاق افتاد، نه، قرار بود باشه. اگر خدا، خداوند آدم و حوا رو یه مدت موقت و کوتاهی چند روزی در بهشت، اون بهشت اولیه که عرض کردیم غیر از اون بهشتیه که بعدن خواهیم رفت، ولی شباهتایی به او داره. منزل داد اون خود اون رفتن به بهشت و بعد از بهشت هبوط کردن و بیرون آمدن به زمین، خود همه اینا جزء پروژه الهی بود، همش از قبل جزء همین پروژه، و تک تکی اتفاقات باید میافتاد تا انسان انسان شود و وارد عالم اختیار بشود و آزادی و آگاهی و رجوع الالله و تکامل دوباره معنادار بشه. باید میرفت به بهشت، باید اونجا امتحانشو پس میداد و نافرمانی که میکرد، بعد از نافرمانی اون عیب بشر هویدا میشد، اون عورتشون رو ببینن، خودشون باید میدیدن که بفهمن زندگی که تا حالا داشتی یه جور دیگه ایه، یه زندگی دیگه ای داره. آقا اصلا بهش اون بهشتم موقت بود، از اولم کوتاه بود. نافرمانی بشه، عورتشو هویدا بشه، اگه این کارا نمیشد هبوط به زمین نمیشد به راحتی. اون کارا باید میشد تا آدم و حوا آماده بشن برای زندگی اینجا و این سبک. مثل که یک دوره انتقالی بوده که باید طی میشد. مثل که ببینید انسان که به دنیا میاد، همین الان هم میگن مثلا، حالا نمیخوام تشبیه کنم کامل، بچه انسان اگر تو شکم مادرش یک نوع زندگی طبیعی رو جبران نکنه، تجربه نکنه، بله، بدون اون نه ماه یه مرتبه توی عالم بیاد، اصلا نمیتونه زندگی کنه. بچه تو شکم مادر شش مثلا نیست دیگه، آب شش تو خونه داره، تو آب و خون و مایعات داره تنفس میکنه، تغذیهش داره تغذیه میکنه بدنش، ولی نه از راه دهان به این سبکی که اینجا میکنه. ولی یک نمونه ای از اتفاقاتی که بعد از تولد تو عالم طبیعت برای انسان خواهد افتاد، در بدن مادر، در بدن مادرش باید تجربه کنه. اونجا اعضای بدنش آماده میشه برای زندگی در اینجا. تو شکم مادر نوع تنفس و تغذیه عین اینجا نیست، اما مقدمه این تنفس و تغذیه است. یعنی باید قوای استشمامش، قوای مزه کردن، چشیدن، بله، خوابیدن، بیدار شدن، اینا همه باید به یک شکل دیگری در اون محیط کوچک، در شکم مادر که محل خلقت الهی است، خداوند انسانها رو در بدن مادر خلق میکنه. زن، شما حواستون باشه، زن بودن یک کرامت خاص از این جهت. خدا از طریق زن انسان خلق میکنه. تو بدن زن، بدن مادر، روایت هم داریم که حق پدر و مادر بسیار زیاد. عرض بکنم پیش پیغمبر بگفت آقا به چه کسی من خدمت بکنم؟ خدا سریع الرضاست، زود راضی میشه. پیغمبر فرمودن مادر. گفت خب بعد از مادر؟ پیغمبر فرمودن امک، دوباره مادر. گفت خب بعد از مادر؟ فهمیدم، متوجه شدم. پیغمبر بار سوم فرمودن امک، مادرت. سه بار مادر. گفت خب ما غیر از مادر دیگه چی؟ بعد فرمودن ثم اباک، بعد بابات، پدرت. با اینکه پدر خیلی زحمت، پدر تمام عمرش رو فدای بچه‌هاش میکنه، اما مادر باز با پدر فرق میکنه. اینکه بدن مادرم، حجاب و پوشش بدن مادر بیشتر بود، حیا در زن و مادر بیشتر از پدر و مرد لازمه، به خاطر این نقش جنسی که زن ایفا میکنه، باردار میشه، و بعد نقشی که در خلقت انسان داره. همه ما بدنمون از بدن مادرانمون درست شده، گوشت و پوست و خون ما همه اون از مادرانمونه. یه همچین بحثیه. حالا اینم اینجا این مرحله‌ای که بچه تو شکم مادر طی میکنه باید باشه تا بتونه بیاد توی دنیا، بتونیم ماها بیایم اینجا، بتونیم اینجا نفس بکشیم. بچه اولی که به دنیا میاد میبینین که گریه که میکنه، میدونین که یک معنای سمبولیک براش میگن، میگن آقای دنیا با گریه شروع میشه، تولدش وقتی هم میمیری باز همه گریه، با گریه هم تموم میشه. یک وجه طبیعیش هم اینه که این نحوه تنفس بچه تو شکم مادر تو مایعات بود، خون و آب و اینا، حالا باید با هوا به شکل شش تنفس کنه. اون گریه اگر نشه بچه میمیره، اصلا خفه میشه. اون گریه لازمه، اون گریه اگر نباشه نمیشه. انگاری آمدن به این زمین کلن یک گریه ایست که آدم باید بکنه، دقت میکنی؟ یک گریه باید اینجا بکنه با مشکلاتی رو. آدم اولی که به دنیا میان تا آخر اینجا موانع هست، اینجا جای عبور از موانع، جای خوشگذران نیست. میگه اون قضیه میوه ممنوعه، آشکار شدن عیب و عورتشون که بعد اونجا فهمیدن، یه چیزی از اونا پوشونده، وری عنهما، از اونا پوشیده شده بود، منتها قرار نبود همیشه پوشیده بمانه. بعد از اینکه به او درخت نزدیک شدن، او درخت هم گفتیم چی بود میوه ممنوعه در قرآن؟ چی بود؟ یادتون هست؟
گندم یا سیب گفتم.
نه اصلا من به نوعش گندم و سیب اینا گاهی ممکنه استعاره بشه. من آیهشو خوندم براتون، راجبش بحث کردیم که شیطان به آدم و حوا گفت خدا گفته به این درخت نزدیک نشید، برای که میخواد چی نشه؟
یه کمالی تو داخلش هست.
خب اون کمال چی بود؟
اون علم و آگاهی
و نه
خودتون ظلم
نکنید. نه یادتون رفت، گفت که خدا نمیخواد شما فرشته باشید، ها؟ تکونا ملکین او چی؟ خالدین. خدا نمیخواد اگه این میوه رو بخورید تا ابد جاودانه همین جای هم تو بهش میمونید، اینجا زندگی خیلی راحت خوبه. خدا نمیخواد شما ابدی باشید، تا ابد در بهش بمانید، و نمیخواد شما فرشته بشید. و آدم و حوا اتفاقا چون میخواستن جاودانه باشن و میخواستن مثل فرشته. فرشته چیه؟ فرشته مگه مشغول عیش و نوشه؟ فرشته مشغول تسبیح خداست دائم. آدم و حوا میخواستن فرشتوار زندگی کنند و تا ابد در بهشت الهی بمانند. بله شیطان گفت قضیه اینه، نه اینکه خدا که با شما دشمن نیست، این معصیت نیست، عیبی نداره. اگه اینو بخوای اینجوری میشه. خب اینا دنبال فرشته بودن اصلا مگر بعد اشکال ما خودمون عرض کردیم، گفتیم به آدم میشد گوش آدمو گرفت که مگه تو ندیدی به فرشته ها گفتن در برابر برای تو سجده کنه، حالا در برابر تو هم نه برای تو سجده کنه، چجوری باز میخوای فرشته بمانی؟ تو اصلا قرار نیست فرشته باشی، شما یه موجود دیگرید غیر از فرشته ها هستید. یه نقاط ضعفی دارید نسبت به فرشته ها، اما یک نقاط قوتی دارید نسبت به اینا. شما به این درخت نزدیک نشید یعنی قرار نیست شما فرشته باشید، قرار نیست شما تا ابد تو اون نوع زندگی باشید، به این درخت نزدیک نشید. شدن بعد میگه عورتشون بر اونها آشکار شد، عیباشون رو دیدن. حالا اینم که اشاره به عورت و مثلا ابزار تناسلی ایناست که میگه با برگ بهشتی پوشوندن، بعضی مفسرین گفتن برای که این سمبل تمام نیازهای مادی بشره، یعنی احتیاج به غذا، به آب، به مسکن، به چی به چی، همه اینا توی این قضیه مسئله تناسل و اینا هست. در واقع این به عنوان سمبل کل ابعاد مادی زندگی و ابزار مادی زندگی بود و این یک عیب و نقصانی بود برای آدم و حوا نسبت به اون حیاتی که قبلش داشتن. دقت میکنید؟ این نیاز، این عیب، این نیاز وری عنهما، از اونها پوشیده بود ولی قرار نبود تا ابد پوشیده بمانه. مثلا نمیگه کان وری عنهما که مثلا استمرار داشته مدت طولانی یا باید میبوده، نه، میگه از اونها پوشیده شده بود. شاید معنیش این است که موقتا پوشیده شده، قرار نبود تا ابد پوشیده بمانه، چون اینا اگر میخواستن وارد عالم طبیعت و زمین بشن یا الان زندگی مادی دیگه حتما این رو میفهمیدن که اینجا اونجوری نیست، که نه آفرینش اونجوریه نه زندگی اونجوریه، تفاوتای میکنه اینا، پس حتما باید میفهمیدن. ولی خداوند نمیگذاره اینا بیان کره زمین، وارد زمین بشن بعدن بفهمن، تو همون بهش باید بفهمن اینا. فهمیدن این نیاز، این نقص، این نقطه ضعف که مربوط به عالم طبیعته، نه که بده ها، ولی یک نیاز دیگه، یک ضعفه، احتیاج به یک مقدمات مادی داره دیگه، اینو باید تو بهش بفهمن، اون نافرمانی اتفاق بیفته، اون نهی بشه، اون اراده جاودانگی و خلود و اراده فرشته بودن درش باشه، بعد بفهمه که اون دوتا امکان نداره به اون شکل، اصلا اونا هدف تو نیست، قرار نیست، تو از اینا بالاتری، تو مأموریت مهمتری داری. و بعد در همون بهش آشکار بشه برش، بعد بهش بگن که تو با این کارت خودتو انداختی توی وارد یک مرحله دیگری از حیات شدی که تشقا. تشقا معنیش این نیست که جهنمی میشی، بدبخت میشی، نه، تشقا مشقت یعنی گرفتار میشی، خودتو میزه تو بیچارگی، بدبختی، گرفتاری دنیا، ولی معنیش این نیست که اینا بده، نباید میبود، و این هزینه ایست که تو باید بپردازی، این هزینه ایست که تو باید بپردازی برای رجوع الله، برای تکامل. اون آیه هم که تو سوره طه بود که او دفعه بهش اشاره کردیم، گفتیم که ساکن بشید در بهشت، که داستان بهشت رو وصل میکنه تو اون آیه سوره طه با داستان سجده ملائکه، اونجا اینا با هم آمده، این دوتا متصل بوده. این نشون میده که ببینید این جواب اون شبهه که اول عرض اشاره کردم بهش، که هم یک دین شناسی غلطه، انسان شناسی غلطه، هم یک حمله نادرست به اصل دین و انسان شناسی دینی است. همین الان شما میدونید تفکر کلیسا میگه همه آدما گناهکار به دنیا میان، بچه گناهکار بدن، همه به خاطر اون گناهی که اونا کرده، همه گناهکار، انسان گناهکار به دنیا میاد. این غسل که میگن غسل تعمید، در واقع غسل توبه است که همه باید بچه کوچیک غسل بدن که از اون گناه چشه. بعدم بازم گناه جبران نمیشه، عیسی مسیح خدا به زمین آمد، پسر خدا، و به صلیب رفت تا این رنج ما رو به دوش بکشه و این در واقع گناه آدم و حوا و رنجای این همه رو مسیح خرید. خب این نگاه قرآنی نیست، نه مسیح این مسیحه و فلسفه مسیح اینه، نه تسلیبی بوده، ولی اون معجزات الهی هست. و اما گناه اولی هم اینطوری نیست. از اون سوره طه، آیه سوره طه هم کاملا باز همین معنا برداشت میشه که اصلا راه زمینی شدن آدم همین بوده که بره بهشت و اون اتفاق بیفته، میوه ممنوع باشه، اون به اصطلاح تبعید از اون بهشت اتفاق بیفته. اول باید بره به بهشت، باید قبلش برتری انسان بر فرشتگان اثبات بشه، هم خود انسان بدانه اینو، هم فرشته ها، چون فرشته ها با انسان سر و کار خواهند داشت به دنیا، باید اونا هم بدونن. اصلا چرا خداوند به بهشت به فرشته ها خبر داد که میخوام چی کاری بکنم؟ برای چی؟ به اونا چه؟ اونا فرشته هایی هن که با انسان سر و کار خواهند داشت دائم، اونا باید بدونن که این انسان کیه، چیه، برای چی آمده. باید او اتفاقاتی که قرآن تو این آیات سوره بقره اشاره باید می افتاد، لیاقتش برای خلافت اثبات می شد، برتریش بر فرشته ها، امکان برتریش باید روشن می شد، مأمور به سجده می شدن، بعد به بهشت می آمد، بعد باید نهی می شد از این درخت، از این که شیطان میگه این جاودانگی و زندگی فرشته آساس، و باید بخوره به تحریک شیطان. اولین وسوسه رو باید تجربه کنه. اگر آدم و حوا اونجا این وسوسه رو گوش کنین، اون وسوسه را و نتیجه اون وسوسه را تجربه نمی کردن، نمیتونستن بفهمن بعدن توی دنیا کلن با این وسوسه ها سر و کار داری. اون وسوسه مفهوم منع، این کارو نکن، همه کار را بکن، این کارو نکن، مفهوم منع، مفهوم وسوسه، مفهوم فریب نخوردن و فریب خوردن، آثار تسلیم شدن به وسوسه، همه اینا رو باید تو بهشت تو هم اول تجربه میکرد انسان. چون بعد دیگه توی عالم که میاد کلن با همین ها سر و کار داره، ما صبح و شب با وسوسه سر و کار داریم. پس از همون اول باید یک نمونه یزی دیده میشد، بعد عورت خودش و همسرش ظاهر میشد، عیبی که درشون بود یا نیاز و نقصی بود یا یک چیزی که باعث شرمندگیشون میشد. تا اون موقعی که آدم و حوا شرمنده نبودن اصلا، اون اتفاق باید می افتاد. یه مرتبه احساس کردن یه چیزی که نباید آشکار باشه آشکار شد، یک نیاز، یک نقطه. و این مفهوم شرم و حیا، اینم یه مفهومی که از ازل با انسان بوده. اینم درزم به شما بگم، الانم حجاب برهنگی، بله، انسان وقتی برهنه میشه شرم میکنه، باید شرم کنه. اگه کسی از برهنگی شرم نمیکنه، از انسانیت فاصله گرفت. لباس فقط مال گرما و سرما نیست، لباس اصلا مال تفاخر و پوزو که مال من گرونتر اینان اصلا برای اون نیست، فقط برای گرما سرما هم نیست. لباس یه بعد مهمش بعد حیا و عفت انسان، کرامت انسانه. برهنه شدن، برهنگی نزد دیگران، خود این بیهجابی و برهنگی شرماور برای انسان. و این جالبه، میگه اصلا تو بهشت اولیه قبل از اینکه وارد عالم بشن شرم برهنگی برای آدم و حوا آشکار شد، که بدن نبود کامل، با اینکه غیر از آدم و حوا که آدم دیگه، موجود دیگه اونجا نبوده که. و ولی مفهوم شرم و پوشش از همون اول در ذات انسان هست و باید باشه. انسانیت انسان به اون مربوطه که عورتش پیدا باشه یا نباشه، بدنش برهنه باشه یا نباشه. الان هم انسانیت انسان به پوششش مربوطه، کرامتش مربوطه. اصلا الان توی فیلم ها میبینید توی زندان های چیزا این غربی ها و اینا به عنوان شکنجه زندان میان اول رختش میکنه، برهنه کامل، لخت مادرزاد، یعنی از همون اول تحقیر، یعنی برهنگی تحقیره، یعنی حمله به شرم و حیا، حمله به کرامت و ارزش انسانی انسان. این هم یک رابطه بین حجاب و برهنگی، پوشش، لباس با مقوله حیا و انسانیت انسان. خب یه اتفاقا بشه، ایبا ظاهر شه، حالا بیان زمین. یعنی در واقع یک سلسله علت، یک زنجیری از علت ها پشت سر هم هست، اینا به هم مربوطه که همینا که عرض کردیم. اون حلقه آخرش چیه؟ میوه ممنوع است و آشکار شدن عورتش، عیبش. اون حلقه آخره از همین پروژه است، ولی جزء همین پروژه است. اینا همه باید میشد بعد بیاد به زمین. تجربه وسوسه، تجربه من، تجربه برهنگی، تجربه شرم، تجربه نیاز به غذا، آب، سختی گرما، سرما نباشه چجوری باشه، اینا همه در واقع مسائل ماهوی و ذاتی انسان رو هم داره بیان میکنه. آخرین حلقه زنجیر علتایی که باعث میشه انسان زمینی بشه این ظهور عیبشونه. عیبشونم همین عورته، چون قرآن میفرماد که یک لحظه دیدن چیزایی که تا حالا ندیده بودن و اصلا نمیدونستن اینا هم چیه، ولی فهمیدن که اینا نباید آشکار باشه. یعنی به طور فطری شرم و حیا بود در انسان. بعد قرآن میفرماد که از برگهای بهشت عورت خودشون رو و بدنشون رو پوشوندن با اینکه غیر از اونها کسی هم نبود. اینجا یک نکته که عرض کردم اینه که این دو عضوی که در مرد و زن هست فقط مسئله جنسیت و تولید مثل نیست. این آرم، دقت میکنید، آرم و نماد تمام نیازهای دنیوی بشر. در واقع باید میخواد شاید اینه بگه که اون عورت، اون عیب، نیازها و گرفت بیچارگی های بشره. نیازش به مقدمات مادی، نیازش به غذا، نیازش به آب، نیازش به مسکن، نیازش به ازدواج. یعنی در واقع این عورت نشون داد به آدم و حوا که شما چقدر بیچاره این، چقدر نیازمندین. شما دیگه اینجا از این به بعد بهش نخواهد بود که به هیچ نیازی ندارید الا که خودش تأمین میشه. از این به بعد نیازهاتون رو باید تلاش کنید تا تأمین کنید. و این یک ضعف، این یک جزئی از هبوطه. یعنی در واقع به احتیاجات خودشون پی بردن، عورت خودشون رو دیدن، به احتیاجاتشون پی بردن، فهمیدن دیگه عوض شد، دیگه نوع زندگی عوض شد، یه جور دیگه شد. بعضی چیزا پوشیده نیست، پوشانده نیست، اوریانی معنای دیگه پیدا کرد. این همه تمایلات حیوانی و طبیعی بشر، همه تمایلات غریزی بشر توی مسئله عورت هست، چون مستلزم غذا خوردن هست، نمو هست، تولید مثل، همه چی از همینجا شروع میشه. اصلا انسان از همینجا شروع میشه. انسان خلقتش تو دنیا از تولید مثل شروع میشه. در واقع این عورت آغاز زندگی جدید شماست با همه نیازها و عیبها و گرفتاریاش، با شرایط جدید. خب ابلیس هم از این آیه معلوم میشه، ابلیس هم یه هدف داشته، هدف اصلیش این بوده که کاری کنه عیب آدم و حوا ظاهر بشه. برای همینم گفت از این میوه. شیطان که میدونست، ابلیس میدونست چه اتفاقی میفته، اونا نمیدونستن. ابلیس یه هدف داره، عیب آدم و حوا، عیب انسان باید ظاهر بشه. خلقت زمینی آدم و حوا تمام شده بود، تکمیل بود. یه اتفاق دیگه هم باید میافتاد، حلقه آخر. اینا باید مفهوم وسوسه، تخلف و ظهور عیب رو باید ببینن. این ظهور عیب مرحله آخره که بعد از این خدا وقتی که خلقت کامل انسان تمام شد، خلقتش وارد بهشتش کرد، مستقیم وارد زمین و زندگی طبیعی نکرد، مدت کوتاهی فاصله شد، خیلی مهلت نداد تو بهشت، قرار نبود اینا بمونن، خیلی کاملا موقت بود، باید آماده می شدن برای ورود به این عالم. یه دوره انتقال و آمادگی بوده. وقتی اینا وارد بهشت شدن، دقت کنید، هنوز انسان، آدم و حوا تو اون عوالم قبل از بهشت حتی که یک سهمی از ماده و زمینی بودن درش بود دیگه، خوراک بود، اکل بود، خوردن بود، غذا، آرامش، اینا یک بخشی، اینا که تو عالم معنا نیست که. تو عوالم قبل انسان فقط انسان با روح ملکوتیش، معنای محضه، معنای عقلیش، حقیقت عقلیش، یه ادراکی داشتن آدم و حوا قبل از اینکه بیان تو بهشت زمینی و بعد بیان تو زمین، از بهشت زمین بیان بیرون، وارد خود زمین بشن، یه مرحله ای از ادراکات داشتن تو عالم ارواح، تو عالم فرشتگان، جایی که فرشتگان هستن، نه اونجا بودن دیگه، یک ادراکاتی داشتن، با اون نگاه و ادراکات اگه یه مرتبه می آمدن تو زمین اصلا نمیتونستن خودشون رو تطبیق بدن. اصلا درک زندگی مادی و طبیعی برای آدم و حوا قبل از بهشت ابتدایی امکان نداشت. اصلا یه موجود محض نورانی و ملکوتیه، یه مرتبه بیفته تو عالم ظلمانی طبیعت. اینه فلسفهش. این نیست که یک اشتباهی شده تو پروژه خدا، چهار تا اشتباه صورت گرفته، قرار نبوده اینجوری بشه و شده، نه. آدم و حوا هنوز به زندگی دنیا و به عالم طبیعت آلوده و گرفتار نشده بودن، مستقیم نمیتونستن از عالم فرشتگان وارد عالم زمین بشن، باید یک مرحله واسطه تیمش. در عالم ارواح خلقتشون تکمیل شد، زمینی شدن اصلا، اما باید این دوره رو تیمی کردن. یه برزخی بین عالم فرشتگان، عالم ارواح با عالم طبیعت باید طی میشه. اون برزخ اون بهشت زمینی بود. مثل که اول باید مثلا میوره بزنن توی گرمخانه آماده شه، بعد ببرن فلان یا اینا یا هر چیز دیگه ای رو. اونجا هم همینطور. لذا استدلال کردن بعضی مفسرین که میگه این لیبدی لهما ما وری عنهما، برای اینکه ظاهر شود برای خود آدم و حوا آن که از آدم و حوا پوشانده شده بود. یعنی اینا بود به یک معنا، ولی تو خبر نداشتی که این مرحله جدید زندگی با همین هاست، با همین نیازهای مادیته، از اونا پوشیده شده بود. اما نمیگه لیبدی لهما ما کان وری عنهما، کان یعنی استمرار، اینجوری نیست که بود مدت طولانی از اینا پوشیده بود یا قرار بود پوشیده بمونه، نه، یا مدتی پوشیده بود ولی قرار بود آشکار بشه و شد و خودشون زمینه ی آشکاری رو ایجاد کردن با رفتن به طرف درخت ممنوعه. بنابراین پوشیدگی موقت بود، یه دفعه صورت گرفت، در زندگی زمین برای مدت طولانی این پوشیدگی امکان نداشت. زندگی زمینی باید با آشکار شدن اون عورت و عیبها و نیازها اتفاق می افتاد و اون شرم باید به سراغش می آمد. اون شرم یک موتوریست برای حرکت به سمت رجعت الالله دوباره. خیلی شرم مهمه، یعنی اگه حیا نباشه، حیا و شرم فقط تو مسائل جنسی نیست، شرم سیاسی، شرم سیاسی یعنی کلاه مردم برنظر، به مردم دروغ نگو، وعده دروغ نده، بله، تقلب نکن. شرم اقتصادی یعنی تو بازار گران فروشی نکن، کلاه برداری نکن. این مقوله حیا که میگن اصلا کسی که حیا نداره ایمان نداره، این فقط حیای اخلاقی به معنی حیای جنسی نیست، یه بخششونه. کسی که تو مسائل جنسی شرم نداره ایمان در واقع نداره، ضعیفه. ما ایمانمون ضعیفه، به همه اندازه بیشرم و بیحیاییم. ولی شرم و حیا فقط توی مسائل جنسی نیست، حیای اقتصادی، حیای سیاسی، حیا توی عالم ورزش. یعنی چی؟ یعنی مواد نزنی، تقلب نکنی تو مسابقه، یعنی انسان شرمنده باشه در برابر هر چی که با انسانیتش منافات داره. اینم میگه باید میبود در بهش اتفاق میافتاد و بعد علت بیرون شدن از بهش این بود که عیبشون ظاهر بشه از طریق خوردن میوه اون درخت. اینم جزء قضایای حتمی الهی بود، اینکه از اون میوه ممنوع اینا باید میخورد. خداوند میدونست میخورن، گفت نخورید، ولی اینا میدونست میخورن و باید بخورن تا بتونن بیان این مرحله طی بشه. رغبت میکنید؟ ولذا اینا گناه به این معنی که ما الان گناه میکنیم هم نیست. درست قرآن هم میفرماد عصا آدم، اسیان کرد، اما این اسیان به معنی گناه نیست، چون اصلا آدم در عالم معنا و ملکوتی هنوز، اصلا هنوز شریعتی به این شکل عالم زمینی نبوده، گناه به این معنی نیست. و اونجا هم عرض کردیم این امر ارشادی نهی ارشادی نه مولوی. فرق ارشادی و مولوی چی بود؟ یادتونه؟
نهی ارشادی یعنی نهی بودش که اگه ما اون خلاف کاری که بهمون گفته شده رو انجام بدیم، نه به واسطه انگار خشم و غضب اون آدم، بلکه به واسطه نتیجه عمل کار خودمون.
ارشادی یعنی که وقتی پزشک به من میگه که این کارو نکن، میرم میکنم، بله چوبشو میخورم، یعنی مریض میشم، درد میکشم. نه اینکه بگن حالا این درد که کشیدی هیچی، بعدم باید بیای دادگاه محاکمت میکنیم، یک 6 ماه هم زندانم باید بری. نه دیگه، احتیاج به اون زندان دیگه نیست. این میشه امر و نهی ارشادی. خداوند به آدم و حوا گفت به این درخت نزدیک نشید، میگن نه امر و نهی مولوی نبود، ارشادیه. مثل پزشک به مریضه، این کارو نکن، لذا میگه اگه کارو بکن تشقا تو زحمت میفتی، ولی خدا میدونست میکنه، بایدم میشد برای که این مراحل طی بشه. لذا این نمیتونه اون نهی مولوی باشه، چون نهی مولوی نمیتونه خداوند یک کاری رو حتما باید بشه در این حال بگه حتما نباید بکنی، درسته؟ ولی با اون سازگاره. مثل پدر و مادری که بچه رو میخوان تربیت کنن، خب بهش یک چیزی میگن این کارو نکن، میدونن میکنه. مثل بچه همون که مثالی که زدیم دست به آتش میزنه، نمیذارن تو آتش اساسی بسوزه، که ده بار بهش میگن، میگن این هرچی بگی فایده نداره، این باید تجربه کنه. بعد پدر و مادر به بچه میگن که دست نزن به این، مثلا میسوزه، میدونن دست میزنه، دست که میزنه دستش میسوزه، دوباره پس کلش نمیزنن که ده که یه کتکم اونا بزنن، میگن که دست نزن تو زحمت میفتی، میسوزه. این دست میزنه و میسوزه، ولی این دست زدن و سوختن ای گفتی چرا لازمه؟ برای که این تجربه رو باید بکنه دیگه. بعد از این در صد مورد دیگه وقتی بهش میگن دست نزن، دیگه میفهمه که برای خودش دارن میگن دست نزن. در واقع من میخوام به این معنی عرض کنم تمام امر و نهی های الهی ارشادی است، یعنی ارشاد به نتایج واقعیه. مولوی همش هست، اما مولوی به این معنا که غیر از اینکه به خودت صدمه میزنی، باز منم میخوام حساب تو برسم، نه تو هر کاری میکنی خودت داری به خودت میکنی. به این معنا باید گفت اصلا به یک معنا همه امر و نهی های الهی هم ارشادی است. به یک معنا مولوی، اما به این معنا که عرض کردم همش ارشادی است. باید این خطا اتفاق میافتاد، باید عورت اینها آشکار میشد، باید گفته میشد که ابلیس شما رو میخواد از بهش بیرونتون کنه، و خدا گفت بهشون این بیرونتون، این نمیخواد شما اینجا به این وضع بمانید، در حالی که خود خدا هم نمیخواد، یعنی قرار نبوده بمانن. اما نخواستن ابلیس دشمنانه است، نخواستن الهی تکوینی و حکیمانه است، ولی با اراده انسان باید صورت بگیره. دقت کنین، دقت کنین اینو، آدم و حوا باید وارد عالم طبیعت میشدن اما به اراده خودشون. اینم یه استفاده دیگه از همین آیه. خب خدا هم میتونست بگه اصلا امتحان بدون امتحان، شما برید این کارین بفهمو بریم بهشت مثلا یه مدتی اونجا، این حالا بریم زمین. چرا این قضیه رو گره زد به یک انتخاب خود آدم هوا؟ تو باید تشخیص بدی، تو باید انتخاب کنی، تو باید نتیجه شو ببینی. بنابراین حتی آمدن به این عالم، گرچه جزء عالم ماده و طبیعت، جزء پروژه الهی بوده و هست، اما باید به انتخاب خود انسان صورت بگیره. یعنی آدم هوا خودشون انتخاب کردن، عمل آگاهانه کردن، نتیجه عمل خودشون رو دیدن. اینم باز نشون میده از همون اول هم به شما آگاهی دادیم، بهتون گفتیم این آثاری داره، نرزید نشید، این دشمن شماست، آگاهی بود. هم آزادی دادیم، با انتخاب خودت میری زمین، کاری که خودت با خودت کردی. ولی راه برگشت هست، زمین زندان مجازات شما نیست، البته مشقت و سختی هست. رضا توبه هم اینا میکنن، میگه خداوند میگه توبهشون پذیرفت، توبه کرد، گفت من اشتباه کردم، نباید کارو میکردم. خداوند گفت بله بخشیده شدی، مشکلی نیست، اما دیگه برگشتن به بهشت محال است، چون دیگه عیبت آشکار شد، از یه مرحله عبور کرد دیگه، به اون زندگی نه. مثل که بچه به دنیا میاد میگه من میخوام دوباره برگردم تو شکم مادرم، میخواد دوباره برگرده تو شکم، دیگه نمیشه، از اون مرحله گذشتی. البته حالا این مثال از هر جهت نیست، از این جهت که مرحله از یک مرحله گذشت، مثل کسی که میمیره از این عالم میره، دوباره که بعد نمیگرده، به قرار نیست که برگرده دیگه. قرآن میگه از این عالم میرید، بعد میگید که خدایا الان متوجه شدم، شوخی گرفته بودم، منو برگردون. قرآن در آیاتی میگه این منو برگرد، همه تون وقتی میرید میگید خدای ما رو برگردون، این دفعه درست زندگی میکنه. لعلی اعمل صالحا، این دفعه من عمل صالح میکنم، این دفعه من هر روز روزی 50 تا عمل صالح میکنم، این دفعه درست زندگی میکنم. بعد میفرماد امکان نداره، این مسیری نیست که دوباره عقب گرد کن دنده عقب برگردی. که اونجا در واقع به آدم و حوا گفت تمام شد، شما بخشیده شد، شما مورد غضب من نیستید، الان مورد غضب نیستید، اما دیگه دنده عقب نمیتونید برگردید، خارج شدید، عیبی آشکار شد. خب برگشتن به بهشت اصلا محال بود دیگه، حتی بعد از توبه. و الا اگه ممکن بود، چرا وقتی اون میگه او توبه میکنه میگه معذرت میخوام، خدا هم میپذیره، خب بگه خب حالا که معذرت، خیلی خب پس باشین تو بهشت دیگه، بخشیده شدی، مشکلی نیست، اما دستت سوخت، دستت زدی به آتش سوخته دیگه، الان ما چیکار باید بکنیم؟ سوخته، من مجازاتت نمیکنم ولی دستت سوخت، باید تحملش بکنی.
ببخشید، بعضا میگن که هوا بیشتر خطاکار بوده در این زمینه، بعد میشه راجع به اینم یک توضیح بدین که
این در این آیات قرآن این بحث نیست،
یک مصداق میتونن برای در واقع خطاکار بودن زنان نسبت به مردان در زمین.
کدوم قسمتش؟
همین قسمت که بر اساس گفته هوا در واقع این اتفاق افتاده
که میوه ممنوع رو خوردن.
آره،
این در قرآن نیست. شما اون جلسه نبودید احتمالاً.
بله من نبودم.
این تفسیر تورات و انجیل، اونا میگن شیطان اول با حوا ساخت، حوا و شیطان با هم آمدن آدم رو وسوسه کردن. این در این تورات و ایناست، کتاب این عقیده مسیحی و یهودی هست. در قرآن مطلقا همچین چیزی نیست. در قرآن اونا در واقع میگن زن همدست شیطانه، دقت میکنید؟ در قرآن همچنان قرآن میگه شیطان آدم و حوا رو وسوسه کرد، بنابراین این حرف اونجا نیست. اون حرف معنیش اینه که اتفاقا حوا مقصرتره، نه اینکه فداکارتره، نه همه آتیشا زیر سر حواست، او آدمو بدبخت کرد. اینجا اولا بحث بدبختی نیست، بحث انتخابه و هر دوشون هم هست. زن و مرد ببینه در منطق قرآن در اون مباحث انسانی، اونچه که به انسانیتشون و اون خلافتشون به ولایتشون به سعادتشون مربوط میشه، هیچ مسئله جنسیت مطرح نیست، هیچ مطلقا. اینا با هم در بهش بودن، اینا با هم خلق شدن، اینا با هم به بهش آمدن، با هم از بهش هبوط کردن، هر دو تابع وسوسه او بودن، با هم از یه عالم برمیگردن. در رجعت الالله هم مطلقا بحث مردانگی و زنانگی حرفا نیست، اما در مسئله خانواده زن و مرد یه جاهایی کارکردشون هم به لحاظ طبیعی و بدنی هم به لحاظ اجتماعی بله متفاوته. یه نقاط قوتی در زنه که نقاط ضعف مرده، یک نقاط قوتی در مرده که نقاط ضعف زنه. این دوتا به هم نیاز دارن و اونجا یه تقسیم کاری شده. تفاوتایی که بین مرد و زن هست در بعضی از رفتارهای اجتماعی و خانوادگی است، دقت میکنید؟ در این تفاوت، و این تفاوت اصلا ارزشی نیست که اون ارزشش بیشتره، اصلا ربطی به ارزش نداره. اون تفاوت مربوط به کار کرده برای تنظیم امور خانواده و تنظیم امور مدنی، به لحاظ تفاوتهایی که در جسم و اعصاب و روان زن و مرد یه جایی وجود داره. زنان و مردان تفاوتای با هم دارن، لذا یک کارایی از او بیشتر برمیاد، یک کارایی از او.